بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند. با صدای محمد امین رضامند. چند قضیه از کتاب وقوق صاحب صادق هدایت با همکاری مسعود فرزاد. این کتاب اثر طنزی است که در آن مطالب به نام قضیه آمده است. در ابتدای کتاب صادق هدایت چنین نوشت:
تقدیم نومچه. ای خوانندگان معظم و گرامی، ما این کتاب مستطاب را با کمال احترام دو دستی تقدیم می‌کنیم به خودمان، یعجوج و ماجوج. 5 قضیه از این کتاب انتخاب شده که تقدیم شنوندگان می‌شوند. قضیه خارکن، قضیه جایزه نوبل، قضیه آقای ماتمپور، قضیه گنج، قضیه فرویدیسم. قصه خارکن با صدای محمد امین رضامند در نقش راوی، امیر رضا سلامات در نقش خارکن و مهنوش کلانتر در نقش سکینه سلطان. جونم واسه‌تون بگه آقام که شما باشین، در ایام قدیم یه خارکنی بود که بیرون شهر بود. چه میشه کرد؟ این خارکن خار میکند، اینم کارش بود. دیگه چه میشه کرد؟ یکی از این روزا این خارکن هی خارکند و خارکند تا نزدیک غروب کوله بار خارش را کول گرفت و رفت در دکان نانوایی که خارهایش را بفروشد. جونم واسه‌تون بگه آقام که شما باشین، خارها رو به نونواهه فروخت و یه دونه نون سنگک گرفت و رفت به طرف خونشون. حالا خارکن رو اینجا داشته باشیم، بریم سر خونه خارکن. فکر بکنید مثلا خونه خارکن چه افتضاحی باید باشه. این خارکن یه اتاق دودزده کاهگلی داشت با یه زن شلخته که اسمش سکینه سلطان بود و یه پسر 2 ساله که اسمش رو حسن علی جعفر گذاشته بود. چه میشه کرد؟ آخه خارکنم دل داشت و چون آرزوی پسر داشت، اسم 3 تا پسر رو روی بچه یکی دونش گذاشته بود. این حسن علی جعفر از دارایی دنیای دون یه شکم گنده داشت مثل تبل که 2 تا پای لاغر زردنبو پشتش آویزون بود و زندگی اون فقط 2 حالت داشت. یکی این که گریه میکرد و از ننش نون میخواست، 2 این که مشغول خوردن بود. مادرش هم که از دست اون کلافه میشد، یه تیکه نون به دستش میداد و 2 تا بامبیشه تو سرش میزد و اونو ور میداشت و میذاشت بیرون در اتاقش و در رو از پشت میبست. طفل مسموم بیگناه هم اون تک نون رو در خاک و خل میمالید، به مفش آلوده میکرد و ونگ میزد و آن را به نیش میکشید. چه میشه کرد؟ اون وقت سکینه سلطان دامن چادر نمازش را به پشتش گره میزد و مشغول زفت و رفت خانش میشد. حالا اینا رو بذاریم به حال خودشون، ببینیم چه به سر خارکن اومد. جونم واسه‌تون بگه آقام که شما باشید، خارکن همونطور نان را زیر بغلش گرفته بود و به طرف خونشون میرفت. وقتی که جلوی در خونشون رسید، هوا تاریک شده بود. پس معلوم میشه که خونشون خیلی دور بوده. هیچی. همین که جلوی در خونشون رسید، 3 تا تلنگر به در خونشون زد. سکینه سلطان آمد در رو برویش باز کرد. خارکن بیچاره خسته و مانده داستش را انداخت کنار اتاق و نان را گذاشت روی کرسی. چون فراموش کردیم بگوییم که زمستان خیلی سختی هم بود و خارکن تیک تیک می لرزید.
شعر: زمستانی بس سرد و سخت بود، یک دانه برگ بر درخت نبود. عربی: الشتاء و بادرتی والمحن فی قلب فقیر خارکن.
حسن علی جعفر سر شب شامش را خورده بود و یه طرف کرسی خوابیده بود و خواب نان و پنیر می دید. جونم واسه تون بگه خارکن کفشای خیسش رو کند و رفت زیر کرسی. بعد رویش رو کرد به سکینه سلطان و گفت:
ضعیفه، امشب چی داریم؟
سکینه سلطان هم رفت از روی رف یه کاسه آش رشته که از ظهر نگه داشته بود، چون نهارشون آش رشته بود، آورد روی کرسی گذاشت، یه قاشق برداشت و خارکن هم یه قاشق و مشغول تغذیه آش شدن. همین که کاسه به ته کشید، خارکن دور آن را انگشت انداخت و هرد کشید. سکینه سلطان چراغ را فوت کرد، رفت پهلوی خارکن زیر کرسی آروغ زدند و به خواب ناز در آغوش یکدیگر خوابیدند. لطیفه، چه خوش بود که دو عاشق به وقت خوابند در، خورند آش رشته و بخوابند بغل یکدیگر. خیلی روشنایی بر لشکر ظلمت چیره شد و از لای درز در نور آفتاب جهانتاب به اتاق خارکن تراویدن گرفت. سکینه سلطان چشمایش را مالاند و بلند شد. حسن علی جعفر هم که در همین وقت بیدار شد، شروع کرد به اظهار الم از گرسنگی و گریه و بی‌طاقتی کردن و مثل انار آن میان ترکید. مادرش یک تکه نان خشک از روی رف برداشت، آب زد و به دست او داد و خودش مشغول آتش کردن سماور حلبی گردید. چای دم شد و حسن علی جعفر چهار تکه نون رو با چای صرف کرد. ولی خارکن به همان حالت خوابیده بود. لام تا کام از جایش تکان نمی خورد. اول سکینه سلطان ظرف‌ها رو به هم زد و مخصوصاً بلند بلند به حسن علی جعفر فوش داد تا شاید خارکن بیدار شود. ولی فایده نکرد، تا اینکه بالاخره رفت شانه خارکن را گرفت، تکان داد. یک مرتبه خارکن از جایش پرید و گفت:
چه خبره، چی شده؟
سکینه سلطان:
میخوایی که چی شده باشه؟ پاشو پاشو، مردی که خرس گنده قواحت داره، لنگ زور قند و چای نداریم، برو خار بکن، زود باش، پاشو دیگه.
خارکن بلند شد، در را باز کرد، ولی چه دید؟ روی صحرا تپه تپه برف نشسته بود. رو کرد به زنش و گفت:
ای فلان فلان شده، آخه مگه کوری نمیبینی؟ چطوری میخوای که من برم خار بکنم؟
همینطور که به مرادشان رسیدند، شما هم به مرادتان برسید. بالا رفتیم ماست بود، پایین اومدیم ماست بود، قصه ما راست بود. بالا رفتیم دوغ بود، پایین اومدیم دروغ بود، قصه ما دروغ بود. قصه ما به سر رسید، قلاقه به خونش نرسید. قضیه جایزه نوبل با صدای محمد امین رضامند در نقش راوی، محمود ایزدی در نقش پدر، سارا صمدی در نقش دختر، مهنوش کلانتر در نقش زن بابا، احمد رضا احمدی و نازنین غلامی. بود پدری از علوم معقول و منقول بهره‌ور، دختری هم داشت با استعداد و با هنر. اما قدر دختر بر پدر مجهول بود، پدر به او هیچ اعتنا نمی نمود. پدر شبها می خورد دود چراغ، می نشست تک و تنها در کنج اتاق، هی قضیه و غزل صادر می نمود، به استقبال قدما شعر می سرود، شعرهای خود را در انجمنها می خواند و می ربود جایزه، تبریک می شنید از مردم برای این جربوزه. اما چون دختر می دید اشعار پدر، می زد دست حسرت و تلهف بر سر، که چرا من شعر نتوانم سرود، تا شوم مشهور اندر عالم زود. یک شب با این افکار رفت روی پشت بام، از غصه‌اش آن شب هیچ نخورده بود شام، بر ماه و ستاره ها نظر بسیار نمود، از شدت تأثر صادر مقداری اشعار نمود. ناگهان چون اشعار خود را بدید، از ته دل نعره یا حق کشید، آمد فوراً پایین از پشت بام، رفت پهلوی پدر خود و کرد سلام، داد اشعار خود را به دست پدر. پدر بر سر تا پای آن اشعار کرد نظر.
پس کاغذ را مچاله کرد و با غضب گفت:
برو گم شو از پیش من ای نادان بی ادب، این ها که گفته این شعر نیست، قضیه است، آری از وزن و قافیه و صنایع بدیه است. تو غلط میکنی بتوانی شعر بگویم چون من، نتوانی شد شاعر شهیر اندر زمان. تو ندانی یک کلمه صرف و نحو عربی، کی به فارسی نویسی یک شاهکار ادبی. تا نخوانی تو علوم عروض و بدیع، خواهی بودن در شاعری طفلی رضیع. تو بو نبرده ای از رسوم بحر و قافیه، هیچ نمی فهمی در شعر خوب و بد چیه. حسن مطلع حسن مقطع لازم است، هم موشح هم مرسع لازم است. قضیه غلط می کند با قصیده برابر شود، جفنگیات دختری همسر ادبیات پدر شود.
دختره نومید شد و رفت دم قهوه خانه، دید آنجا آب پهنی روانه. به زبان حال با خود گفت:
لب آب روان، شنیدم شعر از طبع هر ایرانی می شود روان بلکه دوان.
پس کنار آب چندک زد آن دختر، هی فشار آورد او بر مغز سر. ولی وامانده بود برای پیدا کردن مضمون، بی خودی هی نگاه می کرد به زمین و آسمون. ناگهان چشمش بر پشت دیوار قهوه خانه افتاد، نیشش شد واز و خاطرش شد شاد. دید بر آن دیوار با یک خط جولی با زغالی نوشتن دستورات اخلاقی خیلی عالی که:
ای جوان، بر عفت مردم من ما دست دراز، همچنین تو ای دختر در کوچه میا با رخ باز. بر حیثیات دیگران بگذارید احترام، تا احترام گذارند بر حیثیت شما دیگران.
طبع شعر دختر معطل نشد و کرد گل، اشعاری می جوشید در مغزش قل و قل. اما افسوس که او علوم ادبیه نمی دانست، شعر صحیح به سبک قدما گفتن نمی توانست. پس از زور زدنهای بسیار القرض، ناچار شعر حسابی را با قضیه کرد عوض. آن مضامین اخلاقی را به صورت قضیه در آورد، پاک نویس کرد و پیش پدر خود برد. پدرش چون دید آن قضیه را، از دست او پاره کرد یقه را. ما می دانیم که یخه درست است و یقه غلط است، ولی هوس کردیم در سر تا سر این کتاب مستطاب یک دانه لغت غلط هم نوشته باشیم. چه می شود کرد؟ گفت:
باز قضیه ساختی اینا خلف؟ تو آدم نیستی حیوانی، برو بخور علف. تو باید با کودکان کنی گردوبازی، تو را چه به این که به رقابت من شعر بسازی؟
پس او را زد و از خانه خود بیرون کرد، لب و لوچه آن بیچاره را آویزان کرد. دختره با استعداد قدری دماغش سوخت، ولی از قضیه اخلاقی ساختن لب را ندوخت. آخرش زن بابای بی حیای او افتاد شب و روز در قفای او که:
برو اشعار خود را چاپ کن، جیگر پدرت را از حسودی آب کن.
حرف زن بابای بدجنس را شنید شاعره جوان، اشعار خود را به چاپ رسانید اندر نهان. از قضا در یک روز هم دیوان اشعار پدر شد منتشر و هم قضیه نامه دختر. هر کس خواند گفت:
جف القلم آقای والد، ولی بر قضایا ایرادات سختی است وارد. اینجور شعر در فارسی سابقه نداشته، هر کس اینها را ساخته بد سابقه ای گذاشته. او همه غزل سراها و قصیده سراها را کرده مسخره، باید او را گرفت پرت کرد پایین از پنجره.
دختره از خجالت رفت و قایم شد، اشک ریخت و از قضیه ساختن پشیمان و نادم شد. چند ماهی گذشت، یک روز فراش پست کاغذ بلند بالایی آورد و گفت:
این مال توست.
توی کاغذ نوشته بودند که:
ما رئیس و اعضای آکادمی ادبیات اروپا مشتاق زیارت شماییم. شما را به شهر خود دعوت می نماییم. کتاب غذایای شما ترجمه شده، به تمام اطراف دنیا برده شده. در زبان انگلیسی و آلمانی و فرانسه فوق‌العاده پیدا کرده سوکسه. هر کس خوانده گفته بی کم و کاست، کیفی کردم که اون سرش ناپیداست. در سر تا سر ممالک خاج پرست اشعار شما را میبرند سردست. امسال در اعطای جایزه نوبل خیلی غوغا شد، ولی آخر جایزه از روی حق نصیب شما شد. حالا بفرمایید به شهر ما و باشید مشهور. به علاوه بچپانیم در جیب شما چندین کرور.
شاعر از ذوقش از جا جست، چون که دید قدر معلوماتش در خارج گشته پدید. رفت و بار و بندیل خودش را بست، تا بشود عازم ممالک خاج پرست. گذاشت یک نیم ماله صابون آشتیانی، با یک عالمه نان خشک توی یک جانی خانی. نیز هفت دست پیرهن آهنی و چارقد آهنی و شلیته آهنی، با هفت جفت کفش آهنی و هفت تا عصای آهنی. کرد فراهم و شد روان سوی فرنگ، تا راحت شود از شر آن پدر و زن بابای جفنگ. بدبختانه حالا هفت سال آزگار شده است که خبری از دختری شاعره نیومده است. خدا نکرده یا او راه فرنگ را گم کرده، یا اون کاغذ هم از حقه های زن باباه بوده.
قضیه آقای ماتمپور با صدای امیررضا سلامات در نقش راوی، محمود ایزدی، شیما معین و مریم کریمی.
آقای ماتمپور نویسنده حساس جوان، نوشته 72 افسانه و تیارت و رمان، یکی از یکی مهمتر و مفصلتر. اما فریاد از این مردم بیذوق خر، زیرا قدر آقای ماتمپور را نمی دانند، شاهکارهای بی نظیرش را نمی خرند و نمی خوانند. دود چراغهایی که خورده همش هدر شده. هر الاغی قلم دست گرفته از او مشهورتر شده. آقای ماتمپور در تهران مانده به کلی گمنام. از این قصه داره جونش میشه تمام. باری نزدیک بود او خودکشی کنه با مرگ موش. گفت
ای جنی مجهول الهویه، از من شنو علاجت. باید اول مسهل خوری تا پاک شود مزاجت. مزاد چون پاک شود، فکر بشر روشن شود، شخصیت عقلانیش قادر به کار کردن شود، تأثیرات متمرکز گردد در خاطره، حس ششم توام شود با حافظه، انرژی وهمیه که منفی بود مثبت شود، قدرت عصبی عهده‌دار روابط شود، غریزه مساعدت کند با هوش اکتسابی، سلول های نخا خواهند پرداخت به کارهای حسابی. با این تجهیزات علمی در روحیه عامه بکن اتود، ببین در حیطه توجهشان چی مرغوب است چی مردود، مخصوصا چند نفری را که پیش افتاده اند دقت کن چه اسلوب هایی به کار برده اند. تو هم همانطور کن، بیشک همانطور میشی، وگرنه زور بی خود نزن که بر میشی.
آقای ماتمپور این دستورات را که شنید، چون از روی بسی قلوجیا بود پسندید. شبانه رفت بر طبق آن عمل کرد، به زودی راه ترقی خودش را کشف کرد. فرداش یه مقاله به امضای عوضی فرستاد برای یک روزنامه مهم مرکزی. اول تعریف و تمجید از آقای مدیر کرد، بعد قدری پیزور لاپالون سردبیر کرد، سپس نوشت
واقعا جای بسی افسوسه که بعضی از مطبوعات جدید انقدر لوسه، جوونای بیگناه رو گمراه میکنه، تیشه بر ریشه عفت و اخلاق میزنه. اما نباید هم شد به کلی تسلیم نومیدی. البته پایان شب سیاه می باشد سفیدی. در زوایای ادبیات معاصر بعضی آثار می شود باعث انبساط خاطر. مثلا ترشحات گوناگون آقای ماتمپور حق آن است که بیش از اینها باشد مشهور. اگر او در اروپا یا آمریکا بود، احتراماتش خیلی بیش از اینجا بود. در قرن بیستم نویسنده مثل او انصافاً کم است. مضامینش شیرین و اخلاقی، نثرش روان و محکم است. ما باید قهرمانان ادبی امروزی من را بشناسیم. حیف است نسبت به ایشان اینقدر ناسپاس باشیم. نویسنده را اگر تشویقش نکنند، یک هو دل سرد می شود. قلم را خورد و خاکشیر می کند، بیار و ولگرد می شود. لذا خواهشمندم به نام عواطف رقیقه، قارئین دانش پژوه معطل نشوند یک دقیقه. کتابهای این گمنام بزرگ را تهیه کنند، روح خود را از اعلاترین اغذیه تغذیه کنند.
این مقاله در شماره بعد به تب رسید. هر کس خواند از نادانی خودش خجالت کشید. فوراً رفت کتابهای آقای ماتمپور را خرید. با دقت خواند، اما خودمانیم چیزی نفهمید. گفت
مطالبش حکمن خیلی عمیق و عالی است.
سه روز بعد با یک امضای عوضی دیگه مقاله‌ای در اومد در یک روزنامه مرکزی دیگه. باز همه اش تعریف از آقای ماتمپور. تأسف از اینکه چرا بیش از این نیست مشهور. در نتیجه مقدار دیگری از کتاب‌ها رفت فروش. زمزمه هایی راه افتاد میان افراد باهوش. یکیشان مقاله‌ای بر ضد ماتمپور نوشت. گفت
کتاب‌هاش بی‌معنی و چرند و زشته.
مردم ریختند به کتابخانه ها تا ببینند این چیست که آقای باهوش میگه هست چرند. کتاب ها چون مورد توجه عموم شد، نیم ساعت چاپ اولش تموم شد. همون فرداش هم یه شاگرد مدرسه نوشت
در اطراف بزرگان نباید کرد وسوسه. مقرزین و حسودان اگر به قرص چیزی نوشتن، خواهش داریم آقای ماتمپور دل سرد نشوند.
چند ماهی گذشت. 5-6 سمسار و بنکدار هم نوشتند او هست نویسنده ای عالی مقدار. کتاب ها به چاپ نهم و دهمش رسید. ماتمپور مشهور شد و به مراد دلش رسید. شما هم همینطور کنید. مجرب از مشهور میشید. وگرنه هی جوش میخورید، آخرش هم بور میشید. قضیه گنج با صدای امیررضا سلامات و کتایون خستوان. مردی بینوا با یک زن و 3 فرزند زندگی می‌کردند در یک خونه کثیف با نکبت و گند. شغلش پوست انار جمع کنی بود. از پول اونا نونخاری تهیه می‌نمود. یه اتاق کاهگری دود زده داشت، نصفش فرش داشت، نصفش نداشت. همونجا می‌پختند و همونجا می‌خوردند. در توی یک اتاق زندگی می‌کردند. یک شب زمستان خیلی سرد، باد برف رو پخش می کرد مثل گرد. از لای درز در باد برف رو داخل می کرد. تا وسط اتاق رو پر از برف و گل می کرد. روی چال کرسی آبگوش پلق پلق می زد. بچه ها هم دور کرسی خوابیده بودن. بوی غذا با بوی کرسی مخلوط شده. یک طرف اتاق تاپار خشکیده کوت شده. مرتی که خوابش برد و یه خوابی دید. یک باغ قشنگی در نظرش شد پدید. آب از هر طرف باغ روان بودی، از میوه ها میچیدشی و میخوردشی، گلها را دسته کرده و با خودش میبردشی، چهچه بلبل آدم را بیهوش میکردی، پیر مرد داشت بدبختیاش را فراموش میکردی که غفلتاً صدای آروغ مادر بچه ها از آن خواب شیرین بیدار کرد او را، چشمهایش را مارید و نگاه کرد، نگاهی به در و دیوار سیاه کرد، آهی کشید و گفت
آه افسوس، هر چه دیدم در خواب بود، افسوس.
آنچه در خواب دیده بود به زنش گفت.
زنی که بعد از اینکه همه را تا آخر شنفت گفت:
انشالله که خیره، باغ علامت گشت و سیره، انشالله پولدار میشی، میریم زیارت، استخونی سبک کرده میشیم راحت.
دمدمای سحر مرتی که از رخت خواب پاشد تک و دست به آفتابه رفت لب چاهک. ناگهان زیر پایش گروپی صدا کرد. یک گاو چاهی به چه گندگی دهن وا کرد. مرتی که سه مرتبه نعره زد و فرو رفت. زنی که از اتاق پرید و سر او رفت. چراغ را آورد و چاه را دید. فریاد کشید و تناب طلبید. وقتی که تناب را انداخت در چاه دید خیلی سنگین است، گفت:
واه واه.
بچه ها را صدا کرد تا کمک کنند، شاید پدرشان را بیرون بیارند. تناب رفت پایین و شوهر گفت:
دیالا یا علی بگید و زور بزنید بکشید بالا.
اما وقتی که تناب بالای چاه رسید، زنی که جیغ کشید و عقب پرید، زیرا عوض شوهرش یه صندوق گنده دید. درش را که باز کرد نمیدونی اون تو چه دید. توی صندوق خابیده بود تپه تپه اشرفی آلات و جواهرات قلمبه. زنی که باز تناب را پایین فرستاد، مرتی که صندوق دیگری بالا داد. الخلاصه مرتی که چهار صندوق جواهر و طلا بیرون فرستاد و خودش هم آمد بالا. آن وقت بسکی ناقلا و زرنگ بود، از آن پولهایی که خدا برایش رسانده بود خیلی با احتیاط مخارج می کرد. خودش را از جرگه فقرا یواش یواش خارج می کرد. خانه و ملکی خرید و خودش را معتبر کرد. به اطراف و اکناف ممالک اسلامی چندین سفر کرد. اول مخصوصا به کربلا و مشهد و مکه رفت. کربلایی، مشهدی، حاجی شد. آرزو از دلش در رفت. عاقبت از شهر خود علاقه کن شد و رفت به کربلا. خانه و زندگی راه انداخت و مجاور شد همانجا. با زن خودش خیلی خیلی خوش بود. زندگی شیرینی برای خود فراهم نمود، زیرا هر روز به زیارت اماکن مقدسه مشرف می شد. اینقدر زیارت نومه می خوند که دهنش پر از کف می شد. هر شب هم می رفت پهلوی مادر بچه ها اشرت می کرد. در تولید مثل کردن قیامت می کرد. این کار هر شب و هر روز می شد تکرار، تا عمر داشت خسته نشد از این کار.
قضیه فرویدیسم با صدای امیررضا سلامات در نقش راوی، مهرنوش کلانتر در نقش دختر و محمود ایزدی در نقش پسر.
می‌خواهیم یک مبحث فلسفی را به میان کشیده و ما هم اظهار لحیه بکنیم تا بدانیم که ما می‌توانیم در کلمات و عقاید بزرگان دنیا غور کرده و تهوتوی مطلب و مقصودشان را درآوریم. آقا زیگموند فروید، عالم مشهور نمسه که کتاب‌ها نوشته است به بزرگی خمسه، عالم و محقق معروفی بود که آنچه او گفت قبل از او کسی نگفته بود. روح آدم‌ها را که تجزیه کرد یک جهنم شهوتی در آن پیدا کرد، زیرا با کمال جرأت ثابت می‌کند که اساس بشر روی شهوت زندگانی می‌کند. از اولین مرحله زندگانی یعنی طفولیت، شهوت است که بشر را مقید ساخته و می‌کند اذیت. همان طفلی که پستان مادر را میمکد، شهوت است که او را به این کار وامی دارد. دخترها روی اصل شهوت از پدر بیشتر خوششان میآید تا از مادر. برعکس، پسر به مادر بیشتر علاقه دارد تا به پدر. تمایل به خواب و خوراک هم نوعی شهوت است. حرف زدن زیاد و هر کار دیگری که از حد معمولی خارج شد ناشی از شهوت است. همه موجودات در این دنیای دون محکوم شهوتند، از نباتات تا حیوان. همه آنجا به جان یکدیگر افتادند. اودیپ کمپلکس و لیبیدو ورفولمان راهنمای آنها شدند. طبیعت به جانوران میگوید: همدیگر را بخورید، ولی در این حال خودتان را هم بپایید تا نسل شما هرگز منقرض نشود، جانور دیگر شما را متعرض نشود.
پس محرک و نتیجه وجود هر موجودی در دنیا از دایره شهوت نیست بیرون ای فتا. این حس را طبیعت در آنها قوی کرد تا تولید مثل خوب انجام یابد. افکار خیلی عادی ما خارج از شهوت نیست. هیچ یک از احساسات بشر خارج از این مذلت نیست. از همه میلها و احساسات بشر میل شهوت است که در اوست بیشتر، زیرا که از طفولیت تظاهر این حس را از بچه منع کردند و این حس متراکم شده عقب زده و لذا برای انتقام ما را عذاب می دهد به انواع و اقسام. خوابهای ما همه کابوس شهوت است. سستی ها، احساسات، پرستش، ارباب، انواع جنایات بشر همه شهوت بیمروت است. اغلب شهوت با صورتهای عجیب و غریب پیدا می شود در اشخاص نجیب یا نانجیب. تا بشر زنده است حالش بدین منوال است. جلوگیری از آن هم از عهده ما خارج بلکه محال است. به این دلیل بوده است که فیلسوف معروف اروپا این نکات را تشریح کرده است برای ما تا که چشم و گوش ما را وا کند، ضمناً خودش را مشهور در دنیا کند. چون مقهور شهوت است جنس بشر، پس بی وجود زن هم نمیتوان عمر را ببرد به سر. خواهش میکنم گوش بدید، یه قصه برای شما نقل بکنیم که بعد از شنیدن اون تصدیق بکنید گفته های فیلسوف معروف نمس بی مأخذ نبوده و هر کلمه آن روی سالها بحث و تجربه نوشته شده. فقط عیبش این است که چندان مربوط به حرفای بالا نیست و نتیجه اخلاقی یا غیر اخلاقی هم ندارد. از پیشینیان کرده اند چون این روایت و ما هم برای خواندن شما در می آوریم به صورت حکایت. جوانی که تازه به سن بلوغ رسیده بود به مقتضای سنش شهوتش طغیان نموده بود. تمایل جنسی او را به طرف زن می کشانید و می برد به هر کوی و برزن. احساساتش سخت به جوش آمده بود. بیچاره جوانک هم سخت به جنب و جوش افتاده بود. در طلب معشوقه مناسبی می گشت، هر زنی را که می دید مسافتی به دنبالش می رفت. عاقبت معشوقه زیبایی پیدا کرد، درد دلش را برای او وا کرد. انقلابی در روحش پیدا شده بود. جوانک بیچاره شاعری شیدا شده بود. غزلها می سرود و معشوقه اش را مات می کرد. هر کس عیب محبوبش را می گفت، فوراً او را قطع می کرد. وقتی که شهوت به صورت عشق ظاهر می شود، انسان عامی در اثر معجزه عشق شاعر می شود. لب جوی می نشست و در وصف معشوقه شعر می سرایید. مضمون شعرهایش یادم نیست. لابد از همین شعرهای معمولی بوده که خیلی ها برای معشوقه های حقیقی یا خیالشون به هم بافتند. الخلاصه چو در روزهای اول دستش به معشوق نمی رسید، خودش را به رخدان او زد و تنکه‌اش را دزدید. شبها با آن تنکه راز و نیاز کرده و بو می کرد. اگر معشوق هر کار بدی می کرد، به نظر او بهترین کارها جلوه می کرد. خیال می نمود در تمام دنیا بهتر از معشوقه خودش نمی شود پیدا. مخرس کلوم وصلت کردند و به هم رسیدند. چند ماهی با هم زندگی کرده نشستند و پاشدند و خوردند و خوابیدند. کم کم پسره حس کرد و به خود آمد و چیزهایی فهمید که تمام آن خیالات عاشقانه از سرش پرید. دید محبوبش در نظرش یک زن معمولی شده، بد اخلاق و لجباز و جیغ و دادی و کولی شده. به فکر افتاد که دنبال خانمهای دیگر برود، شاید معبود و معشوقه حقیقی خودش را پیدا کند. زنی که شستش با خبر شد، جیغ و ویغ راه انداخت و یک دفعه از کوره به در شد. گفت:
حالا که او به من خیانت می کند، من هم تلافی کرده و برای انتقام کشیدن از او میرم یک گردن کلوفتی رو پیدا می کنم. شب و روز با اون عشق می کنم تا چشش درد.
مرد از طرفی رفت که گیرد یاری، زن رفت که گیرد به برش گل عذار دلداری. زنی که گفت:
این عشق حقیقی نبود.
مردی که گفت:
قلب من گول خورده بود.
هر دوی آنها رفتند که عشق حقیقی را پیدا کنند، ولی افسوس که هرچه گشتند چیزی پیدا نکردند و فقط کفش‌هایشان را پاره کردند.